بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بحث جدیدمون بحث مهمیه و ثمراتی هم در بعضی از مباحث دیگه اصول مثل بحث تو شبه اباییه، تو شبه اونجا هم داره، تو بحث شبه اباییه مباحث استصحاب کلی اونجا باز اونجا هم ثمره داره و من ابتلاع هم خیلی بحث زیباییست. اون همینه که مرحوم شیخ رحمت الله علیه می‌فرمایند این چیزی که ما در مورد اطراف علم اجمالی گفتیم، این با توجه به اون مقدمه علمیه، شما موافقت قطعیه رو می‌فهمید و باید در همه اطراف علم اجمالی خودتون طوری عمل بکنید که انهو همون فرد واقعه، یعنی اون رو باید ترک بکنید، اجتناب بکنید. خب آیا این اشتغال مثبتاتش رو هم اثبات میکنه؟ مثلا ما دوتا کاسه داریم، یقین داریم که احدهما خمر، گفتیم مقتضای مقدمه علمیه باید از هر دو کاسه اجتناب بکنیم. خب اگر کسی اومد یک کاسه رو خورد، با توضیحاتی که صحبت شد تو تنبیهات قبلی هم که تمرکز کردیم روی این نکته، حرام ارشادی مرتکب شده، یعنی اون کار رو باید، اون شرب اناء واحد رو باید انجام نمیداد. حالا که انجام داده، کارش مصداق تمرد و خلاف امتثال از وظیفه بندگی که عقل بر او این رو منجز کرده تخطی کرد. خب اینا رو که گفته بودیم، اما صحبت اینه که آیا از این نتیجه میشه گرفت که آقا ایشون احکام شرب خمر رو داره، مثلا بریم حد شرعی شرب خمر رو برای او جاری بکنیم؟ آیا حاکم باید بر این شخصی که اناء الف رو سرکشید باید شلاق بزن، 80 ضرب شلاق رو باید اجرای حد بکنه؟ مرحوم شیخ رحمت الله علیه می‌فرمایند که نه، اینطوری نیست. اشتغال به ما میگوید حالا که میدانی یکی از دو اناء خمره، از هر دو باید پرهیز بکنی. اما نتیجه نمیگیریم که هر دوی اینها خمرند، یا نتیجه نمیگیریم. لذا اون دلیلی که گفته یجب علی الحاکم ان یجلد من شرب الخمر 80 جلده، او اینجا جاری نیست، موضوع نداره. ایشون شرب خمر نکرده، ایشون شرب مشتبه به خمر رو کرده اما شرب خمر نکرده. و دیروزم گفتیم حرامش حرام ارشادیه، یعنی با این بیان مثلا ایشون اگر اون کاسه انکشف که خمر نبوده که هیچی، و حتی عقوبت اخروی هم نداره. بحث تجاری هم که گفتیم شیخ محرز نیست حرام باشه. این مسئله یه پایه می شود در این که بگوییم لا تشرب الخمر در مسئله ما که علم اجمالی داریم به اینی که مایع احدال انا این خمر است، نمیدونیم کدومشون ولی یکی از این دوتا میدانیم خمر است، اینجا آثارش متفاوت میشه. یه اثر، اثر مستقیم این لا تشرب الخمره به انضمام و مقدمه علمیه، این در هر دو کاسه ثابت است، اونم وجوب اجتنابه. بگیم وجوب، وجوب ارشادی دیگه، وجوب ارشادی اجتناب از هر دو کاسه است که جمع می شود با وجوب واقعی کاسه ای که واقعا خمر است. اون کاسه ای که واقعا خمر است اجتناب از اون واجبه. حالا بخوایم تعبیرامون دقیق تر باشه باید بگیم شربش حرامه، حرمت واقعی شرب خمره واقعی، اونی که واقعا خمره او حرمتش واقعیه و در این حال شرب هر دو کاسه ظاهریه، این ظاهری و ارشادی، این قابل جمع، این امر ارشادی با اون قابل جمع، اشکالی نداره. خب نتیجهش هم این میشود که اگر یک کاسه رو خورد و انکشفه که خمره است، در این صورت جدای از اون قبح فائدی به خاطر گستاخی که کرده عقوبت هم داره. اما اگر یک کاسه رو خورد انکشفه که خمر نیست، اون گستاخیه رو کرده قبح فاعلی رو داره، اما اثر قبح فعلی که روز قیامت باید ببرنش جهنم اون رو دیگه نداره. اما همین لا تشرب الخمر یک سری آثار دیگری هم دارد که اونا ربطی به این مقدمه علمیه ندارند. در اونها نخی ما دیگه بحث علم اجمالی نمیاد و اون آثار بار نمیشه. خب متن رو بخوانیم تا برسیم به اون قسمت چالش داره بحث ما. اما ثابت فی کل من المشتبهین لعجل العلم الاجمالی به وجود الحرام الواقعی فیها هو وجوب الاجتناب، یعنی وجوب الاجتناب انهما از هر کدام از مشتبهین، لأنه اللازم من باب المقدمة من التکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعی، اون چیزی که مقدمه علمیه میاد اینه، مقدمه علمیه این رو اثبات میکنه. اما سائر الاثار شرعیت المترتبت على ذلك الحرام، بقیه آثاری که برای شرب خمر هست، اینا نه فلا تترتب علیه ما، اینا بار بر این مشتبهین نمی شوند. لعدم جریان باب المقدمت فیها، پس منات اینه دیگه، حالا منات درسته، منات اینه که ببینیم آیا مقدمه علمی اینجا هست یا اینجا نیست. عقل می گوید حالا که مولا به توی عبد گفته لا تشرب الخمر و تو می دانی یکی از این دو خمر هست، از هر دو پرهیز کن. اما عقل نمی گوید جناب آقای حاکم حالا که مولا به این عبد گفته بود لا تشرب الخمر و اومد یکی رو خورد که نمی داند این خمر بوده ولی احتمال می داده خمر بوده، اجمالی داشته، جناب حاکم اینو شلاق بزن، این دیگه مقدمه علمیه نیست. لعدم جریان باب المقدمت فیها فیرجع فیها الى الاصول الجاریه فی کل من المشتبهین بالخصوص، لذا در هر مشتبهی به هر فردش که نگاه بکنیم اثر خودش بار میشه، هر چیزی که وظیفه هست اون بار میشه. فارتکاب احد المشتبهین لا یوجب حد الخمر على المرتکب، اگر یک کسی یکی از دو کاسه رو خورد، کسی که علم اجمالی داشته، لازم نیست حاکم، جایز نیست حاکم او رو شلاق بزنه، حتی خمر جاری بکنه. بلی یجری اصالت عدم موجب الحد و موجبه، حاکم شک بکند که آیا این فرد کاری کرده است که مستحق اجتناب ضربه باشه یا نه، اصلی که این فرد کاری نکرده که مستحق اجتناب ضربه شلاق باشه. بله اگر همین فرد هر دو کاسه را سر می کشید، در این صورت حاکم او را شلاق می زد. چرا؟ چون دیگه یقین داشت حاکم به اینکه این آقا شرب خمر کرده، این فرد علم اجمالی داشت دیگه. خب اگر هر دو را سر بکشه که مخالفت قطعی کرده شلاقش می زنی.
حالا بله، بخوایم نسبت به خود حاکم یه علم اجمالی درست کنیم، شما باید اینطوری بگید: اگر دو نفر مردم عامی داریم با یه دونه حاکم، هر سه نفر اینها میدانند که کاسه الف و کاسه به یکی خمره، یکی از این عامی ها کاسه الف رو بنوشه، نفر دوم کاسه ب رو بنوشه. خب آیا این دو نفر، حالا حاکم مهم نیست، یعنی علم حاکم مهم نیست، ولی این دو نفر علمشون مهمه، این دو نفری که علم اجمالی داشتن به اینکه احد الانا عین خمره است و هر کدوم توافق کردن یکی کاسه رو نوشید، آیا در این صورت جناب حاکم می آید و می گوید که من الان علم اجمالی دارم، نسبت به تکلیف خودم علم اجمالی دارم که بر هر دوی اینا حد جاری بکنم، من که می دونم یکی شرب خمر کرده؟ خب جوابش اینه که نه، اینجا نسبت به تکالیف حاکم اگر نگاه بکنیم، هیچ چیزی که موجب باشد بر حاکم اجرای حد واجب بشه وجود ندارد، چون خداوند متعال به حاکم گفته: جناب حاکم، هر موقع شما احراز کردی از راه معتبر فل قضا، از باب راهایی که من برای قاضی معتبر می دانم، حالا علمش هم که محل بحثه که آیا علم قاضی حجت یا حجت نیست اینجا، ولی خب اگر علمش هم حجت نباشه، خود شارع یه راهایی رو گذاشته برای احراز، گفته: جناب قاضی، من بر تو واجب می کنم هر موقع احراز کردی کسی اومده شرب خمر کرده، شما رو شلاق بزن. خب اینجا جناب آقای قاضی اصلا نسبت به هیچ کدوم از اینها موضوع احراز نمی کنه، هیچ علم اجمالی واسه قاضی هم وجود نداره. حالا اینو بنده خارج از کتاب گفتم، این فرق تو کتاب نیست، اینو خودمون خواستیم با دوستان مطرح کنیم که اگر کسی خواست واسه قاضی علم اجمالی درست بکنه، باید ببینه که واقعا اینجا علم اجمالی واسه قاضی به این شکل درست میشه یا درست نمیشه. بله، اگر یه نفر که میدانست احد الانا عین خمره است هر دو کاسه رو خورد، در این صورت بله قاضی شلاقش میزنه. خب دوستان عنایت دارن، ما کلان گفتیم اصول عملیه هیچ وقت مثبتاتشون رو اثبات نمی کنن، لوازمشون رو اثبات نمی کنن. اگر اشتغال میگوید از هر دو کاسه اجتناب کن، نمیگوید که حالا که از هر دو بار اجتناب کنی پس هر دو خمرند، نه، میگوید هر دو در حکم خمرند، در حکم خمرند فقط از جهت وجوب اجتناب که اقتضاء مقدمه علمیه است، همین، از جهات دیگر در حکم خمر نیستند. خب حالا بحث بعدی اینه، میگه ما یه اثری رو میخواییم صحبت کنیم، ببینیم این اثر از باب مقدمه علمیه و اینا جزء مواردی می شود که لا تشرب الخمر در فرض علم اجمالی اثباتگر حکم است یا اثباتگر حکم نیست، مثل شرب خمر. کدوم اثر رو می خواهیم بحث کنیم؟ بحث در مورد اینه که اگر کسی فقط با یک فرد از افراد معلوم بالاجمال ما، معلومی که به تنجسه یا به نجاسته احد طرفین داریم، ملاقات کرد، آیا ملاقی نجس می شود یا نجس نمی شود؟ مثلا بنده پیراهنم برخورد کرد به کاسه الف که می دانم کاسه الف یا به احد هما خمر، آیا این پیراهن من نجس است یا پیراهن من نجس نیست؟ وجهان بل قولان، دوتا قول وجود داره. خب این بحث از اینجا بحث اصلی و مهم این تنبیه رابه شروع میشه، اونم اینه که شیخ فرد این دوتا قول باید ببینیم از کجا اومدند. مباحثی که اینجا مطرح میکنیم یک سری از مباحثش حالت فقهی داره، یعنی با توجه به ادله فقهی نجاست و اینا خواستن اثبات بکنند که ملاقی با احد الطرفین نجسه. یک سری هم بعدا میرسیم جنبه های اصولی داره که حالا عرض خواهیم کرد. اون قولی که میگوید نجسه، این نگاه داره که ان تنجس الملاقی انما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس. گفته حالا مثلا حالا لا تشرب الخمر. حالا ادله‌ای که در مورد نجاسات داریم که از نجس باید اجتناب بکنیم. چون عنایت داشته باشه، ما در ادله لفظ نجس و اینا خیلی نداریم. این چیزایی که در رساله عملی به عنوان نجس شمرده شده، غالبا خیلی از اینها نجاستشون از احکامی که تو روایات براشون ذکر شده مشخصه. مثلا فرمودن ملاقات کرد با فلان چیز، بذارش کنار. با فلان چیز ملاقات، آبی که با فلان چیز ملاقات کرد نمیشه ازش وضو گرفت، خب میفهمن نجس شده. یا در مورد سور یا در احکام بر، کلن رفقا و سوال شیعه رو نگاه بکنن میبینن که احکام نجاسات خیلیش با توجه به لوازمش اثبات میشه، خود لفظ نجاست اینا زیاد نیست. حالا ما در مورد خمر دلیل بر نجاستش رو فرض، حالا ما خمر رو مثال زدیم، بلا از خمر مثال خمر بیرون نیایم، ما فرض میکنیم که خمر نجس، خلاف از دل محقق الاردبیلی که ایشون خمر رو پاک میدونند. خب نظر قریب به اجماع اینه که خمر نجس و حرمت شربش از ضروریات دینه، ولی نسبت به طهارتش ایشون قائل به طهارت و نجاستش رو قبول ندارن، منشون میگن نجس. ما که میگوییم خمر نجس است، فرض کنید یک دلیلی داریم که میگوید از نجس یعنی خمر پرهیز بکن. برخی گفتن خود اینی که گفته مثلا اجتنب عن الخمر، این اجتنب عن الخمر دلالت دارد بر وجوب اجتناب از ملاقیش، یعنی از ملاقی خمر هم پرهیز بکن. حالا شما بگید شبیه این که مولا گفته چای بیار، که ما از این میفهمیم باید قند هم بیاوریم، چیزی مثل همون. مبنیان علی ان تنجس الملاقی از کجا اومده؟ از همون دلیلی که گفته از نجس اجتناب بکن، هر نجسی، حالا بولش همینطوره، میتش همینطوره، خونش همینطوره، خمرش هم همینطوره. بنا ان علی ان الاجتناب عن النجس یراد به ما یعم الاجتناب عن ملاقی ولا به وسائط. ملاقی حتی چند تا واسطه بخوره، همه اینها داخل در اون هستن. یعنی وقتی میگن از یه چیزی دور باش، یعنی خیلی دور باش، از کس و کارش هم دور باش، از تک و فامیلش هم دور باش، تا میتونی ازش فراری باش. میدونید اصلا یک بحثی وجود دارد که آیا تنجس با واسطه ها تا چقدر سرایت میکنه. یه چیز پاکی با عین نجس برخورد کرد، شد متنجس، بدون که عین نجس بهش بماند. اگر بماند که هیچ، اگر عین نجس بهش نموند. یه چیزی با یه سگی برخورد کرد، شما میشه متنجس، از سگ چیزی نمیچسبه بهش، ولی چون ملاقات کرده با رطوبت مصفیه با اینا شد متنجس. اون متنجس به یه چیز پاکی ملاقات کرد، از اون که اون هم میشه متنجس. آیا این تسلسل داره؟ برخی گفتن بله، گفتن متنجس مطلقا منجس است، این رو برخی گفتند. خب این نظرم با همین میخوره که آقا دلیل وجوب اجتناب از خمر، از میته، این تا آخرش میره کارا بررسی میکنیم این دلیل رو. ولذا استدل سید ابوالمکارم فلغنی علی تنجس الماء القلیل به ملاقات النجاسه به مادل علی وجوب حجر النجاسات. مرحوم ابوالمکارم ایشون رحمت الله علیه در باب این که ماء قلیل، همین که نجاسات بهش برخورد منفعل میشه، که محل بحث دیگه ای اختلافی هست که آیا آب قلیل با ملاقات نجس، به صرف ملاقات بدون اینکه رنگ و بو و مزش عوض بشه، آیا به صرف ملاقات منفعل میشه؟ مشهور گفتم منفعل میشه. برخی از متقدمین و برخی از متأخرین، اشتباه نکنم مثل مرحوم عمانی، مثل محدث کاشانی، اینا میگن نه آب نجس، آب قلیل منفعل نمیشه. ولی خب مشهور اینه که میگن آب قلیل به صرف ملاقات منفعل میشه. ایشون یکی از ادله که براش آورده گفته که آقا جان آیه به ما گفته که از نجاسات پرهیز کنیم، پرهیز کنیم. برای رجز فحش. رجز یعنی نجس و ملاقی نجس، نجس و هر چیزی که تنش به نجس خورده. خب آب قلیل تنش به نجس خورده، پس باید ازش پرهیز بکنیم. یعنی که انهو اگر در آب کر میگیم منفعل نیست، اونجا یه دلیلی اومده که از الرجز فهجر مطلب خارج کرده. ما بودیم میگفتیم که در آب کرنم باید پرهیز بکنید، حالا اونجا دلیل گفته که منفعل نمیشه، اشکال نداره، ولی اصل اینه که همین که ملاقات کرد شما باید ازش پرهیز بکنید چون نجس دیده است. خب از همین آیه شریف این برداشت رو کردن که آجان از پلیدی ها پرهیز بکنید. خب اینم پلیده دیگه، چیزی که نجس ببیند پلید نیست. چیزی پاک است که اصلا دوروبر نجس نبوده، چیزی که تنش به تن نجس خورده، عرض کنم که زانو به زانوی نجس نشسته، شانه به شانه نجسی جایی بوده، خب این پلیده دیگه، آیه میگه از این پرهیز کن. و یدل علیه ایزن ما فی بعض الاخبار، شاید دیگرشون اون روایت معروفیه در مورد طعامی که در او یک موشی افتاده و مرده. خب گفتن که این موش میترس، حضرت تعلیل کردن فرمودن که خداوند متعال میته رو حرام کرد. سوال اینه که آقا بحث در مورد میته نبود که، طرف که نمیخواست میته بخوره، طرف میخواست اون روغنی رو بخورد که مشترش افتاده، اون خوراکی که میخواست مصرف بکنه، اون ماده خوراکی، اون که میته نیست، اون ملاقی میته بوده. اما حضرت برای اثبات اینکه حرام است و باید از او اجتناب بکنیم، تمسک کردن به اینکه آقا خدا میته رو حرام کرده. پس معلوم می شود که از دلیل تحریم میته، از نفس دلیل تحریم میته، تحریم ملاقی میته هم برمیاد. میته که میگیم فقط خصوص اون ماده میته نیست، میته که انهو شامل ملاقی خودش هم میشه. خدا همه رو یه جا داره تحریم میکنه، لذا حضرت میاد تمسک میکنه و با تعبیر حرم المیته حرمت همه اون غذا رو اثبات میکنه. غیر میته من قوت خود غذا رو میفرمن که حرام است. خب این برداشتیه که برخی از بزرگواران داشتن. فاذا حکم الشارب وجوب حجر کل واحد من المشتبهین، خب ما که اینجا میگوییم باید از هر دو کاسه پرهیز بکنیم، ما که قائلیم که هر دو کاسه باید ازش پرهیز بشه، خب فقط حکمه به وجوب حجر کل مالاقا، خب از این میفهمیم که اگر هر دو کاسه اجتناب از اونها واجب است، پس ملاقی اونها هم اجتناب ازش واجبه. خب دیگه بیشتر از این بخوایم توضیح بدیم خراب میشه. و هازا معنا مستدل به العلامه قدس سره فی المنتهى علی ذلك بان الشارع اعطاهما حکم النجس. مرحوم علامه رحمت الله علیه هم که تعبیر کردن که شارع این بینها به مشتبهین حکم نجس رو داده، منظورشون اینطور بوده، وگرنه اگر فرمایش علامه رو اینطوری معنا نکنیم، فرمایش علامه یک حرف واضح الفسادی می شود که دون شأن علامه است. و الا فلم یقل احدان ان کل من المشتبهین به حکم نجس فی جمیع آثاره، هیچ کس نگفته است که مشتبهین همه آثار اون واقع رو دارن. اگر کسی یه دونه کاسه رو سر کشید باید شلاقش بزنیم بگیم شرب خمر کردی، نه هیچ کس نگفته. حالا که هیچ کس نگفته، پس معلومه که تعبیر علامه هم گفتن اعطا هما حکم نجس، منظور از حکم نجس به همینه که علامه توضیحش رو دادیم، یعنی اومده و اون رو داخل در حرمت کرده، اثبات کرده از وجوب اجتناب را. اعطا هما حکم نجس یعنی در وجوب اجتناب، نه در غیر وجوب اجتناب مثل اثبات حد شرعی، نه اینا رو دیگه مرحوم علامه بعیده بفرمایند. خب تا اینجا تعلیل اون قولیه که میگوید ملاقی نجس. از اینجا به بعد اون قولی شروع میشه که میگوید ملاقی پاک. این که میگوید و او انر اجتناب عن النجس لا یراد بهی الا اجتناب عن العین، شیخ رحمت الله علیه می فرماید که آقا ما از ادله انصافاً اینو نمی فهمیم. اگه میگن از خمر پرهیز کن، می فهمیم از خمر پرهیز کن. قطعش هم طریقیه، یعنی هر چیزی که فهمیدی خمر. گفتن از دم پرهیز کن، از خون پرهیز میکنیم. دیگه ملاقی خون و داخل خون ما نمی فهمیم. هیچ مثل چای و قند نیست. مثال هایی که میارن میگن چای بیارن قند بیارن، این مثل اون نیست، به اون تشبیهش نکنید. میگن بول نجس از بول اجتناب کن، دیگه ملاقی بول یه موضوع دیگریست. اگر ملاقی بول هم قرار ازش اجتناب بکنیم، دلیل خودش رو میخواد ازش اجتناب میکنیم، اما از اینکه از بول اجتناب کن، از ملاقیش اجتناب کن، این از اون در نمیاد. بعد ملاقی قطعی بول دلیل خودش رو داره که باید ازش اجتناب بکنیم. مثل این که دلیل داریم کسی که شرب خمر کرده شلاقش بزنید، خب میزنیم. اگر دلیل نداشتیم که شرب خمر رو شلاق بزنید، میگفتیم کسی که شرب خمر کرده معصیت کرده. کسی خمر معلومه به تفصیل رو شرب بکنه شلاقش نمیزدیم، فقط میگفتیم معصیت کرده. حالا اون یه بحث دیگه ایه ها، که کلن اگر کسی کار حرامی بده اونم دلیل داریم. یه دلیل داریم، گفتن هر کسی کار حرامی بکنه شهر میتواند حاکم شهر میتواند تأدیبش بکنه، تعذیرش بکنه. حالا اون یه حرف دیگه است، اونم باز واسه خودش دلیل داریم. اگر دلیل نداشتیم لا تشرب الخمر وجوب حد و اثبات نمی کرد. هاکذا لا تشرب الخمر یا اجتنب عن الخمر وجوب اجتناب از ملاقی خمر اثبات نمی کنه. اسلام بعد دلیل داریم رو چشم ما، در حد همون مقداری که دلیل دلالت بکنه ما هم قبول میکنیم. اگر یه جایی فهمیدیم یه کسی شرب خمر کرده، حد شرعی جاری میکنیم چون دلیل داریم. اگر یه چیزی با خمر، خمری که ما طریق داریم، علم طریقی داریم که این خمره، اگر یه چیزی با خمر ملاقات کرد، دلیل داریم که از اون ملاقی اجتناب بکنیم. اما اینکه خود اجتناب عن الخمر، خود این همین اجتناب عن الخمر، این میخواد دلالت بکنه بر وجوب اجتناب از ملاقی، اینو ما نداریم. و تنجس الملاقی للنجس حکم وضعی سببی یترتب علی العنوان الواقعی من النجاسات نظیر وجوب الحد للخمر. این نجاسات ملاقی چیزیه که حکم وضعی، نجاسات حکم وضعی. حالا بحث که آیا جعل مستقل دارد جعل مستقل ندارد، این حالا بحث دیگه است، ولی برای حکم وضعیه، مثل خیلی از احکام وضعی دیگر، مثل حالا بعضی گفتن نجاست، طهارت، همه اینها وضعیه. برخی هم حرفای دیگه هم دادن که کار نداریم. خود شیخ میفرماید منتزه از احکام تکلیفیه. اینا بحثش باید در جای خودش بشه. سببیون یه منشأی داره، منشأش هم ملاقات با نجاست. تنجس یک مسبب است، سببش هم ملاقات با نجسه، که یه چیزی اگر نجاستش احراز کردید، چیزی با اون ملاقات کرد، دلیل داریم این نجس می شود. خب کاسه الف هم که ما نمیدونیم خمره، پیراهن ما هم که با این کاسه الف ملاقات کرد نمیدونیم با خمر ملاقات کرده، خب پس نمیگیم نجس شده، نجاستش احراز، تنجسش منظور احراز نمیشه. مثل مسئله حد خمر، که اگر شخص اومد فقط کاسه الف رو نوشید، معلوم نیست خمر نوشیده، لذا قاضی حد شرعی خمر رو بر او جاری نمیکنه. فإذا شك في ثبوته للملاقي جرى فيه اصل الطهاره و اصل الاباحه. خب اصل طهارت و اصل اباحه جاری میشه. اگر مثلا پیراهن شما میگویید که یه استصاب طهارت میکنید، اگر حالت سابقش رو میدونید، اگر حالت سابقش رو نمیدونید که طهارت یا نجاست، باز قاضی طهارت میگه این پیراهن پاکه، خب باش برو نماز بخون. همچنین اگر چیزی که با این کاسه برخورد کرد، حالا مثلا یه چیز خوراکیه، یه بیسکویتی مثلا خورد به این کاسه الف، خب خوردن این بیسکویت شک میکنیم الان حلال یا حرام، اصالت الاباحه میگوید که حلال. نوش جون والاقواه والثانی. شیخ رحمت الله علیه میگه قول دوم قوی تره. اما اولا همین حرفی که الان گفتیم که فرمایش آقایون ما قبول نداریم، رد قول خصمه، دلیل خصم رو باید رد بکنیم دیگه. درستش اینه، شما باید حرف خصم رو اثبات بکنی، رد بکنی، از مخواهم حرف خودت رو اثبات بکنی. اگر اکتفا بکنی به اینکه حرف او رو رد بکنی، حرف خودش رو اثبات نکنی، اینکه علمی نیست. مگر در جایی که صرف رد حرف او اثبات حرف شما هم باشه. و برعکسش، اگر اومدی حرف خودت رو اثبات کردی، دلیل خودت رو گفتی، اما شاگردت نفهمید که حرف خصم چرا اشتباه بوده، اینم یک رفتار عالمانه نیست. شما اینکه چرا طرف مقابل این بزرگوار لغزیده، اینو واسه شاگردت حل بکنی. این مهم است که چرا این بزرگوار لغزیده. شما میگی آقا فلان جا حرف حق اینه، اما تو ذهن شاگرد این حل نمیشه که پس چی شد اون بزرگوار لغزید. وظیفه استاد اینه که این رو هم برای شاگرد جا بندازه. شاید میفهمد که این بزرگواران فرمایششون قابل قبول نیست، این چیزی که اینا گفتن ممنوعه. اینا چی گفتن؟ گفتن من دلالت وجوب حجر بعد چی بودی؟ رجز، حجر رجز علا وجوب اجتناب املاق رجز اذا لم یکن علیه اثر من ذالک رجز. رجز یعنی خودش، هر چیز یعنی خودش، رجز هم یعنی رجز، یعنی چیزی که پلیده. یه بار یه چیزی با پلید برخورد میکنه، یه چیزی به این مالیده میشه، این بله خب چون عین نجس تو این هست، اینجا هم رجز هست. مثل اینکه پیراهن بخوره به خون، خب خون رو پیراهن بیاد. خب الان این پیراهن فحجر، چون خود رجز اینجا هست دیگه، معلومه. اما در جایی که خود رجز اینجا نیست، اینجا چرا باید حکمش باشه؟ همین پیراهن خیس مرطوب به بدن کافر یا به بدن سگ خورد، الان هیچی هم از بدن کافر یا سگ به این پیراهن نچسبیده، چرا باید این پیراهن ما بذاریم کنار؟ مگر مصداق رجزه؟ باید موضوع بیاد تا حکم بیاد، وقتی موضوع نیست حکمم نیست. حالا اگر ما میدونیم باید اجتناب کنیم، این یه دلیل دیگه تو جای خودش برای تنجس داره. فتجنبه هین اذن لیس الا لمجرد تعبد خاص، خاص یعنی غیر از این دلیلی که در مورد خود عین نجس هست، این دلیل دیگه ای غیر از اونه. خب تا اونجا. فاذا حکم الشارع بوجوب حجر المشتبه فی الشبهه المحصوره، حالا اگر شارع اومده گفته که در شبهه محصوره از هر دو طرف شما اجتناب بکنید، حالا یدل علی وجوب حجر ما یلاقی، پس الان معلوم نیست که اون چیزی که با اون ملاقات کرده او هم نجس باشه. این دیگه توضیحاتش مفصل دادیم. مضافا برای اینکه در نظر بگیرید، مرحوم شیخ رحمت الله علی نظرشون این بود که اصلا شارع در مشتبهین حکم نداره، عقل حکم داره، یه ارشاده. یعنی اگر شما گفتید حرمت شرعی هم دارد ارتکاب هر کدوم از مشتبهین، باید از هر دو مشتبه آدم پرهیز بکنه، بگیم این رو شارع گفته، باید همین هم باید اینجا روشن بشه که شارع چی گفته. شارع گفته که از این پرهیز بکن به خاطر اینکه این رجز است، یعنی این رجز بودنش رو شارع قبول کرده. خب در این صورت به زمینه ادله که میگوید رطوبت مصریه یه چیزی داشت برخورد کرد تنجس حاصل میشه، به زمینه اون میگیم اینجا هم تنجس حاصل میشه. اما اصلا اینجا که شارع میگوید، اگر خود شارع گفته باشد جدا از عقل، بذار اونو بذاریم کنار، اگر بگیم خود شارع گفته که از این پرهیز بکن، باز خود این پرهیز بکنش معناش چی بوده؟ معناش همین بوده که آقا اینو بذار کنار، اینو شربش نکن، یعنی اون اثری که مربوط می شود مستقیما به لا تشرب الخمر، اون رو انجام نده، اینو شربش نکن. اما اینکه این خمر است، اینو که نگفته شارع، شارع گفته این مشتبه به خمر از او پرهیز بکن، نگفته که مشتبه به خمر خمر است. یعنی اگر حکم شرعی هم اینجا وجود داشته باشد، باید دید هیته این حکم شرعی چیه. هیته این حکم شرعی عبارت است از وجوب اجتناب از خمر، یا بگو همون مثلا تو لا تشرب الخمر عدم شرب. اما اینکه المشتبه خمرون، اینو که شارع نگفته. خب حالا اگر هم گفتیم که شارع نیست و عقله که دیگه خیلی روشن‌تر، عقلم فقط از باب اینه که شما یقین بکنید، احراز بکنید، امتثال کردید، لا تشبل خبر رو توضیحش رو دادم، این یکی رو دیگه مفصل توضیح دادیم که اگر عقلی باشه چی میشه. نعم یک شبه ظریفی است. اون شبه اینه، میگوید که آقا من برات یه مورد میارم که تو اونجا شارع گفته که از این مشتبه اجتناب بکن، اون وقت همه آثار رو هم بار کرده بر مشتبه. من یه مشتبه برات بیارم که این یه مشتبه به نجسیه، شارع گفته این مشتبه به نجس همه آثار اون نجس رو داره. اونم کجا؟ گفتن بعد از انقطاع بول اگر شخصی استبرا نکنه و رطوبتی از او خارج بشود که نداند بول است یا یکی از اون رطوبت هایی که پاک است، مردد باشه بین بول با مثلا مزی که پاک است و اثری ندارد، یا بول است که آثاری دارد. اینجور موارد، اینی که مشتبه است که بول است یا بول نیست، شارع گفته که آقا این همه احکام بول رو داره. یعنی چی؟ یعنی نجس هست یکش، عرضم که ناقض وضو هست، یعنی اگر بعد از قطع شدن ادرار شخص وضو گرفته بعد این رطوبت از او خارج شده وضوش هم میشکنه، اگر غسل کرده غسلش هم میشکنه، و برید دیگه آثاری که داره در مورد بول اینها، این آثار رو هم هرچی که آثار باشه بار شده. پس ما داریم یک جایی مشتبهی که همه آثار شارع بر او بار میکنه. پس شما نگید اگر شارع یه جایی از یک مشتبهی نهی کرد فقط اون اثری که مربوط میشود به مقدمه علمیه و یقین به امتثال اون تکلیف، اونها بر این مشتبه بار میشه، سایر آثار بار نمیشه. نه خیلی، سایر آثار هم بار میشه. شیخ رحمت الله علیه میفرماید که آقا اینطورا نیست، شما این ماجرا رو بد تحلیل کردید. در ماجرا و مثالی که شما زدید در بحث استبرایی که این شخص انجام نداده، شارع مقدس آمده است و نگفته که از اون مشتبه پرهیز بکنید که شما بگید که آب ببین سایر آثار رو هم داره، بلکه شارع اومده اونجا گفته اون مشتبه در حکم بول است، یعنی حکومت توصیه که انه اینجا شارع ایجاد کرده، گفته که انه دارم میگم، یعنی شارع همون تعبیر شیخ رو عرض کنیم راحت تری، که انه واقعا حکومت توصیه نیست، این اصلا اماره است. شارع این رو امارهی قرار داده است، گفته این رطوبت اصل درش اینه که مثل هر چیز دیگری اصالت و طهاره، هر چیزی شک بکنیم پاک است و نجس است، حالت سابقه هم نداشته باشه که بخواید استحساب بکنید، این عرض کنم که پاک است. حالا اون استحساب عدم ازلی رو میذاریم کنار، با قاعده طهارت میشه پاک، با استصاب عدم ازلی هم باز میشه پاک. اما در ما نهنفی ظاهر این که شخص استبرا نکرده، ظاهرش اینه که این رطوبت ادامه همان ادرار سابقش. ما مواردی رو داریم که شارع اومده در دوران بین اصل و ظاهر، ظاهر رو مقدم کرده. غالبا اینطوری نیست، غالبا در دوران اصل و ظاهر آقایان اصل رو مقدم میکنن، اما مواردی هم داریم که ظاهر مقدم شده. حالا در فقه باید بگردیم مواردش رو پیدا کنیم، حالا اجماعاتی چیزایی اونجا دلیلی هست برای این که تو فلان مسئله ظاهر بر اصل مقدم میشه. اینجا هم شارع مقدس گفته ظاهر این رطوبت اینه که بول، چون بعد از قطع بول استبرا نکرد. غالبا هم مردان بحث در مورد آقایون دیگه، در مورد آقایون این حرف مطرحه، در مورد خانم ها بلد مشتبه کلا پاک، اما در مورد آقایون ظاهر حالشون اینه که بعد از ادرار یه مقداری در مجرا میماند که به مرور خارج میشه اگر استبرا نکنن. خب لذات ظاهر ها به شکل نوعی نگاه بکنیم اینه که این بوله، اصل اینه که پاک. شارع مقدس در مورد بلل مشتبه این ظاهر را اماره معتبره قرار داده است، بر اینکه این رطوبت بول است. حالا که بول شد همه احکام بول رو دارد. این دیگه ربطی به مسئله ما نداره. تو همین بحثی که ما اینجا داریم، شما دوباره تو بحث شرب خمر، تو شرب خمر اگر دوتا کاسه بود، جناب آقای بکر میدانست احدهما خمر، بعد دو نفر عادل شهادت دادن که آقای بکر این کاسه الف خمر است. آقای بکر شهادت اینها رو شنید که این کاسه الف خمر است، یه اماره معتبر اومد که کاسه الف خمر است، مزدالک سر کشید و مست شد. قاضی اینجا چیکار میکنه؟ قاضی شلاقش میزنه، حتی شرب خمر اینجا جاری میکنه. قاضی میگوید که شما شرب خمر کردی، معذورم نیستی، چون بیانه بود بر این که این کاسه خمر است. شما همه یک کاسه رو خوردی، از قضا هم خمر بود، حجت شرعی هم برات قائم شده بود که این خمره. قاضی شلاقش میزنه اینجا، جایی که اماره قائم شد که ما حرفی نداریم. بحث ما در جایی که اماره‌ای وجود نداره، صرف علم اجمالیه. اینجا داریم صحبت میکنیم، میگوییم اگر صرفاً علم اجمالی بود، احکام که مربوط به امتثال اون دلیل میشود، اون در هر دو طرف جاری میشه، اما مشتبه رو واقع نمی کند. مشتبه صرفاً در حدی که طریق به یقین به امتثال باشه ما ازش پرهیز میکنیم، سایر آثار واقع بر مشتبه بار نمیشود. خب این هم دیگه حالا روشنه، متنش پیچیدگی نداره. اگر از بیرون مطلب روشن شد، خود دوستان مطلب میتونن در بیارن. باز سوالی بود بفرمایید. بعد فرمود که صاحب الحدائق هم اینجا ابراز تعجب کرده که آقایون چرا اونجا این حرفو میزنن اینجا این حرفو میزنن. شیخ میفرماد که خب به هر مواردش فرق میکنه، یه جاهای شعر مشتبه رو واقع قرار میدهد، یعنی یه اماری اونجا مثلا شعر بهش حجیت میده، خب بحثی نیست، اونجا مشتبه همه احکام واقع رو داره، ولی قاعده کلی این نیست. قاعده کلی رو شما باید این قرار بدید که مشتبه همه احکام واقع رو نداره. شیخ خب فهمت، پس ادله‌ای که آورده بودن این ادله رو ما یکی یکی پس رد کردیم. یکیش همین بود که بر رجز فحجر، که ما گفتیم رجز فحجر معناش خصوص عین نجسه، ربطی به ملاقی ندارد، مگر حالا اون موردم اگر کسی واسه شبه بود جوابش دادیم که اونجا شعار تصرف کرده، جعل حجیت برای یک اماره خاص کرده. اما اون روایتی که تمسک شد، اون روایت متنش اینه، میگه شیخ کل متن روایت رو نقل میکنیم که ببینیم واقعا آیا روایت میگوید که ملاقی حرام حرام است یا نه، اینو در بیاریم ازش. و یه روایت عمرو بن شم عن جابر بن الجعفی عن ابی جعفر علیه السلام انه اتاه رجل فقال له وقعت فعلتون فی خابیتن فیها سمنون او زیتون فما ترا فی اکله. شخص خدمت حضرت امام باقر علیه السلام رسید و عرض کرد که آقا یه موش افتاده، حالا خابیه یعنی ظرف بزرگی، حالا دقیقا نمیدونم معادل فارسی چیزی داره یا نه، یه ظرف بزرگی که در اون روغن هست یا روغن زیتون هست، روغن حیوانی یا روغن زیتون، میتونیم اینو بخوریم؟ خب طبیعی مشک افتاده اونجا، عرض کنم که نه اینکه بعد بال در آورده پرواز کرده، منظور افتاده مرده. فقال ابو جعفر علیه السلام لا تأكله، نخور. فقال الرجل الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي لأجلها. گفت آقا ما خیلی اهل بهداشتی نیستیم، خب موشو برمی‌داریم میندازیم دور، بقیه‌شو می‌خوریم، من به خاطر موش که این همه روغنو بذارم کنار؟ خب آدم باید واقع رو ببینه. من اینجا حالا واقعا حرف تو دلمه ها، این که کسی اینجا بخواهد مثلا دلسوزی بکند، بگوید که من اسراف هست چی هست، نه آقا جان، اینا رتبه شون بعد از اینه که وظیفه مشخص بشه. وقتی وظیفه مشخص شد دیگه اینه که باید بریزی دور، باید بریزی دور، اینه که اسراف نیست، حرف داریم اینجا، باید رد بشم.
فقال له ابو جعفر علیه السلام انک لم تستخف بالفأره بانما استخففت بدینک. حضرت فرمودن بحث داره نیست که موش چقدر ارزش داره یا موش چقدر ارزش نداره، بحث در مورد دین توه. تو با این کار داری به دینت اهانت میکنی، دینت داری سبک میشماری، وظیفه شرعی رو داری شل میگیری. مشکل تو موشه نیست، مشکل تو دینداری توه. ان الله حرم المیتت من کل شی، خداوند متعال میته رو از هر چیزی حرام کرده. میته چیزی که باید از او پرهیز کرد. خب بعد شد دلاله. حالا ما اینا یه بار توضیح دادیم از بیرون که چطور به این تمسک میکنن برای اثبات مدعای خودشون، ولی شیخ چون فرموده حالا یه بار دیگه توضیحشو ضمن متن عرض میکنم. انه علیه السلام جعل ترک الاجتناب عن الطعام استخفافا به تحریم المیته. این که حضرت فرمودن که باید از طعام، خب طعام یعنی ملاقی حرام، از این ملاقی حرام باید اجتناب بکنی، حضرت این رو گفتن که بی اعتنائی به دلیل تحریم میته است. یعنی دلیل تحریم میته بر این که شما باید از ملاقی میته هم پرهیز بکنید دلالت دارد. وگرنه حضرت نمیفهم بودن که یعنی که انه این یه چیز گفته، حضرت یه چیز دیگه گفتن. اون که نمیخواست موش بخوره، اون میخواست روغن بخوره. حضرت میگن روغن نخور چون موش حرامه. خب پس حتما موش حرامه دلالت بر این که روغن حرامه دارد. خیلی روشنه. ولولا استلزام حول تحریم ملاقی، تحریم میته اگر با تحریم ملاقی میته یعنی روغن طعام ملازمه نداشت، لم یکن اکل الطعام استخفافا به تحریم المیته. فوجوب الاجتناب عن شیئین یستلزم وجوب الاجتناب عن ملاقی. روشن. شیخ میفهمد که اولا این روایت سندش ضعیف، برحال کم از شیخ این حرف رو میشنوید، شیخ به ضعف سندش گیر داده. در مورد جابر جعفی و اطرافیان جابر جعفی، شاگردان جابر جعفی، خیلی حرفه. برخی گفتن این جابر جعفی از اولیاء الهی بوده، از اصحاب سر امام باقر بوده، خیلی شخص والایی بوده. اما خب برحال احیانا برخی از این کسانی که اصحاب سر بودن و یک سری معارف سنگین توحیدی و اینا پیششون بوده، اینا توسط خیلی از شاگردان خود ائمه که در ظرفیت بالایی قرار نداشتن تحمل نمی شدن. حتی ممکنه خود امام علیه السلام پیش بقیه خیلی اینا رو تحویل نمی گرفته، بلکه احیانا از سر اینا می زده، چون بقیه نمی تونستن تحمل بکنن اینجور آدم ها رو. اینا رو مثلا غالی می دونستن، حالت که کافر می دونستن، زندیق می دونستن. آقا این کفریات چیه شما دارید میگید؟ آقا مقامات ائمه شما دارید غلو می کنید. توحید رو یه جور اینا میگفتن، اونا یه جور دیگه میگفتن. یه چیزایی برحال از سطح فهم اینا احیانا بالاتر بودن. خیلی همینطور هم ممکنه از دید فقه و تفسیر و اینا هم آدمای قوی بودن، اما تو اینجور مباحث معرفتی ظرفیتشون بالا نبوده. ائمه بسا مماشات میکردن. داریم خب این یه بحثیه که آیا جابر یزید از اینجور افراده یا نه واقعا یه آدم منحرفی بوده، آدم ضعیف و غیر قابل اعتمادی بوده، آدم واقعا دکنبازی بوده. خب این یه بحثیه، حالا آدم باید روش کار کنه. فقط هم خوبه که اقوال رجالیون رو نبینه، بهتر از اینا باید کار کرد. اصلا خود روایاتی که ایشون نقل کرده رو آدم ببینه که مثلا این روایات از محتوایی چی رو میرسونن. شاید از جهت ما بخواییم راه علمی ارائه بکنیم برای بررسی احوال روات، بررسی احوال روات از این کانال شاید ارزش علمیش از این که ببینیم رجالیون چند قرن بعد در مورد اینا چی گفتن بهتر باشه. خب مثلا نجاشی، خب مسلک خودش رو داشته، طبق مسلک خودش نظری داشته، مثلا شیخ ها کذا، برقی ها کذا، والا یه تحلیلی داشتن چند قرن بعد در مورد این افراد. مطمئنم باشید اینم نبوده که این بزرگواران
حرفایی که میگن در مورد روات همش نقل عن حسن باشه. نه اینطوری نیست. مسلما مقدار زیادی از حرفای رجالیون و علمای حتی متقدم ما در حالات روات مبتنی بر اجتهاداتشون بوده، حتی از معاصرین خودشون. اصلا اینکه غلو چیست مسئله اجتهادیه دیگه، خود این که غلو چیست مسئله اجتهادی. با همین دید همدیگر رو رد میکردن یا قبول میکردن و از معاصرین خودشون، فضلا از کسانی که واسطه میخورده در معرفت به اونها. این نیست که بگیم اینا همشون اخبارات عن حسه. بله، حالا اگر یک جای شک بکنیم اخبار عن حسه یا عن حدسه، گفته شده که اصل و قلا اینه که اخبار عن حسه و حجت. خلاصه، حالا در مورد جابر، حالا از جابر بدترین شاگردای جابر که دیگه اینا هم تضعیف شدن، کار در مورد اونا واقعا سخت‌ترم میشه که اینا واقعا چه جور آدمایی بودن، مثل عمرو بن شمر. اینا دستانداز دارن دیگه. این مسئله سندی. جدا از مسئله سندی، معنا ظاهر من الحرمت فیها ان نجاسه. شیخ بحث دلالی خوبی تو این خبر شریف میکنه. اینا ازن دقت داشته باشن. اونم اینه که شیخ رحمت الله علیه میفرماید آقا این روایت اصلا بحثش در مورد حرمت نیست که بگوید میته حرام است، ملاقی میته که عبارت باشد از روغن حرام است، که شما بگویید استدلال بر حرمت ملاقی با لسان توجه دادن به حرمت خود میته بوده، پس کشف بکنیم از اینکه میته شامل ملاقی میته هم میشود. چون بگه اصلا فرایند اصلا از بیخ اینطوری نیست. از ماجرا اینه. حضرت میخوان بفرماین که آقا جان میته نجس است و خوردن هر نجسی حرام است. ملاقی مایع با میته متنجس میشود و خوردن متنجس هم حرام. فرایند اینه، فرایند دلالت خبر بر مدعا، اون که شما دارید میگید. دوباره میگی نهایت فرمان عزیزان، خصم چی میگه؟ خصم میگه آقا حضرت میخواهند بفرمایند که روغنه رو نخور. میگن چرا روغنه رو نخورم؟ حضرت من چون میته رو نباید بخوری، میته حرام، ان الله قد حرم المیته من کل شی. حالا که میته حرام است و شما از این نتیجه میگیرید که روغن هم حرام است، پس کشف میشود که تحریم میته دلالت بر تحریم ملاقی میته هم دارد. از این قاعده کلی میگیریم همه جا ملاقی حرام حرام است. شیخ فرمود نه اینطوری نیست، بلکه حضرت میخواهند بفرمایند که میته نجس است، ملاقی مایع، ملاقی مایع با میته متنجس میشود و خوردن متنجس مثل نجس، متنجس قطعی دیگه، اون علم تفصیلیه، و خوردن متنجس هم حرام است، پس شما باید به خاطر این روغنه رو نخوری. این ماجرا، مسئله اینجاست. و تعبیر ان الله حرم المیته من کل شی منظور اینه، حرم المیته بما انها عنوان من عناوین النجسه، یعنی از این جهت که نجس است حرام است. خب یه کسی میاد میگوید که جناب شیخ شما داری بر خبر تحمیل میکنی، چیزی که شما میگید محتمله ولی ظاهر رو باید ببینیم که خبر ظاهر در چیست. خبر فرماد ان الله حرم المیت، اصلا از نجاست تو این خبر حرفی نیست. سر و ته این روایت شما شخم هم بزنی نجاست توش مطرح نیست، هر شکست در مورد میت است. شیخ میفرماد که آقا این حرمت میته چطور اومده از روغن رو حرام کرده؟ ما این همه چیز حرام داریم که ملاقیشون حلاله. شما هر حلالی رو در عالم فرض بکنید، این حلال ها به یه چیزی خوردن برخورد داشتن که خوردنش حرام بوده. ما کی قاعده ای داریم که ملاقی حرام حرامه؟ که معقول نیست. حتما باید شما یه چیزی رو واسطه قرار بدید، باید بگویید ملاقی حرام نجس است. ملاقی اگر اون حرام میته باشد، با اون وقت نجس خوردن متنجس، منظور متنجس خوردنش حرامه. وگرنه ملاقی حرام که گفته شما آب مثلا میخوای بخوری، دستت بخوره به آب، آب حرام میشه؟ خوردن انگشت آدم خب حرامه دیگه. آدم بخواد انگشت خودشو زنده زنده بخوره حرامه دیگه. من که نمیتونم انگشت شما بخورم، زنده باشم یه جور حرامه، بمیرم هم که برای خودم که مردم نمیتونم بخورم. اگرم آدم دیگه خانومم دستش به غذا بخوره، خوردن دست خانوم زنده و مرده حرامه و غذا حرامه. یا اصلا اون قابلمه خب خوردن آهنش شاید بگیم حرام، قابلمه آهنی بخوای آهن رو بخوری خب شاید بگیم از باب اینکه واسه بدن ضرر داره، دندونای آدم خرد میشه و مانند ذلک، حرامه قابلمه. خب غذا با قابلمه برخورد میکنه، غذا هم حرام میشه. سیب زمینی رو شما از خاک میارید بیرون، خوردن خاک حرامه، به جز تربت سید و شهدا که این مختصری خوردن سید و شهدا به قصد استشهاد جایزه، بقیه خاک خوردنشون حرامه. ولن خوردن سیب زمینی چون از دل خاک بیرون میاد حرامه. آبی که از چشم بیرون میاد، خب چشم از دل زمین بیرون اومده، به کلی سنگ و ماس و شن خورده که نه، اونا حرامه خوردنشون. خوردن آب چشم حرامه. شما هر چیز رو در نظر بگیری، این چیزای حلال به یه حرامی خوردن دیگه برخورد داشتن، اما خوردن همینه حرامه؟ ملازمه اینه. ما قاعده کلی که نداریم که ملاقی حرام حرام است. طبیعیه که باید نجاست رو بکشی بسات، بگویید که آقا ملاقی میته چون میته این نجسه، ملاقی میشود متنجس، خوردن متنجس حرامه. یعنی گیر کار در عنوان متنجسه، گیر کار در عنوان ملاقی حرام نیست. خب ما قطعا میدونیم. پس روایت باید اونطوری که ما معنا کردیم معنا بکنید. ممکنه خصم یه جور دیگه حرف بزنه. خصم بگه که نه آقا جان، این روایت مدلولش اون چیزی که مراد عرض کنم که استعمالیشه همون عنوان ملاقی حرام. روایت دلالت دارد بر این که ملاقی حرام حرام است. روایت به این دلالت دارد. اما ما از خارج با توجه به این توضیحات که شما دادید، چون میدونیم منظور این نیست، میگوییم که آقا اینو تخصیصش میزنیم با قرائن بیرونی. میگوییم که ملاقی حرام منظور ما در غیر نجاسات هست. پس قاعده کلی می شود که ملاقی حرام اگر نجس باشد حرام است. حرام است، نه اینکه نجس است. ملاقی حرام اگر نجس باشه حرام است، غیر نجس حلال است. یعنی مراد جدی رو کشف می کنید. تخصیص که چیز رایجیه. شما با تخصیص میایید و میگویید اون چیزی که کلام اولا ظهورش داره منعقد شد، مراد جدی متکلم این نبوده. خب اینجا هم همین کارو بکنید، بگید ما به این نتیجه میرسیم که ملاقی حرام اگر نجس باشد حرام است. دیگه این بحثو نیارید که ملاقی حرام ازم فقط ملاقی نجس خوردنش حرام است، اینو نگید. نتیجه این حالتهای مختلف چی میشه؟ ببینید اگر شما تو همین بحث عینی که میدانیم احدهما خمر است، اگر گفتید که کاسه الف به خودی خودش حرامه و ملاقی حرام حرامه، پس اون چیزی که مثل اون بیسکویتی که خورده به این کاسه الف می شود حرام. خب این یه خروجی طبقه مبنا. اما اگر اومدید گفتید که این روایت در مورد
چیزی که ملاقات با نجس کرده باشه و این بیسکویت معلوم نیست با نجس ملاقات کرده باشه، شاید سرکه است، شاید هم نجس خمر. خب پس این بیسکویت میشه پاک. اما اگر اومدید گفتید که نه، همین بحث تخصیص رو مطرح کردید، گفتید که این روایت میگوید ملاقی حرام در غیر نجس، عرض کنم که حلال است. ملاقی حرام اگر نجس باشد، عرض کنم که از او باید شما پرهیز بکنید. عرض کنم که اینجا انصافا به نظر میرسه که ما اگر حتی این حرف رو هم بپذیریم، باز دلالت بر حرمت این بیسکویت بازم نمی کنن. به خاطر این که درسته که خمر نجسه، ولی من باز احراز نکردم که بیسکویت به خمر خورد که بگویم حرامه. این لازمش این است که ملاقی نجس حرام باشد. خب من که احراز نمی کنم این ملاقی نجس هست این بیسکویت، پس بازم حرمت رو اثبات نمی کنه. ولی شیخ می فرماید اصلا خود این تفسیر از روایت فی حد نفسه غلط. چیزی که من برداشت می کنم بلا برداشت حقیره اینه که ما اگر مسئله تخصیص رو بپذیریم باز به درد خصم نمی خوره. اینه باز دوستان روش فکر کنم، من شاید دارم اشتباه می کنم، اما شروع هم ندیدم اینجا نکته گفته باشند، باز روش فکر کرد. ولی ما اگر این بحث تخصیص رو بپذیریم باز به نظر میرسه که به درد خصم نمیخوره، ولی این تخصیص مشکل داره. مثلا فی حد نفسه این حرف قابل قبول نیست، به خاطر اینکه تخصیص اکثره، چون اینکه مراد استعمالی این باشد که ملاقی حرام حرام است، بعد بگوییم منظور از حرام فقط نجسا هستند، خب ما مقدار زیادی از محرماتمون غیر نجسا هستند. ما غالب حرام هامون غیر نجسان، چقدر چیز حرام داریم که نجس نیستن. پس تخصیص اکثر پیش میاد. همین مثالایی که بنده زدم، خب این همه حرام داریم که با اونا ملاقات میکنه، هیچ اشکالی هم نداره و عرضم که شما اونا رو استفاده میکنید. پس قاعده کلی بر این که ملاقی حرام حرام است به درد شما میخور که بگوییم این کاسه الف حرام است پس اون بیسکویت حرام است، کنم از این روایت بر نمی آید. اینو گفتم ولی باز دلم یه مقدار داره تاپ تاپ میکنه که اگر مسئله تخصیص رو قبول کردیم چی پیش میاد و به درد خصم میخوره یا نه. حالا متن بخونیم با شاه، حالا ضمن خوندن متن مطلب روشن بشه. لأن مجرد تحریم لا یدل على النجاسه، این که یک چیزی حرام باشد دلالت بر نجاست نمی کنه. فضلاً ان تنجس ملاقی، این روایت اگر مسئله حرمت رو مطرح کرده منظورش نجاست بوده. اگر شما نجاست رو بکشید کنار، صرف این که بگویید میته حرام است، این برای این که اثبات بکند روغن حرام است کفایت نمی کنه. خب من با انگشتم بیام اون روغن رو به هم بزنم، اون روغن حرام میشه؟ با این که انگشت من حرامه، نمیشه این انگشت من رو گاز بگیریم بخوریم، ولی با این همه روغنی که من با انگشتم اونو هم زدم حرام نیست. تسکیر سر اون مردار بودن و نجس بودن این موشه است که این موشه چون نجسه کل روغن رو نجس کرد. به خاطر این حضرت میفرمان نخور، استخفاف به دینت میشه. و التقاف و تخصیص فرلوایه به اخراج ما عدن نجاسات نر محرمات کما ترا، اگرم بگیم که آقا منظور این است که غیر نجاسات از محرمات شما بکشید کنار، بگویید فقط نجاساتن که ملاقیه با اونا میشه حرام. خب اگر اینطوری بگید تخصیص اکثر پیش میاد. فل ملازمه بین نجاست شی و تنجس ملاقی، بحث داره اینه که اگر یک چیزی نجس شد، اون چیز مایه‌ای هم که با اون برخورد کرده و هم نجس میشه، ولی زن نباید بخورید، نباید بخورید به خاطر تنجسشه. لا حرمت شی و حرمت ملاقی، نه اینکه چون با یک چیز حرامی ملاقات کرده از حرام است،
چه زیادن چیزهایی که با چیزهای حرام ملاقات میکنن و حرام نمیشن. از اینجا یک بحث خاصی مطرح میشه که حالا دوستان اینجا جا داره یک چند دقیقی یه استراحتی بکنند، دوستانی که صوت رو گوش میکنند چون بحث داره سنگه میشه بعد حالا گوش کنند. بنده حالا اینو عرض میکنم، مسئله این مقدار زریده. برگردیم به اون حالت عادی خودمون. آقا ما دوتا کاسه داریم، این دوتا کاسه احد هما خمر. چرا قاعده طهارت، یا اگر حالت سابقه رو میدونیم مثلا استصحاب طهارت، حالا چرا این قاعده طهارت و امثال اینها در هر دو کاسه جاری نمی شود؟ مگر اصل در دوران بین حرام بودن یا حلال بودن یک چیزی حلال بودنش نیست؟ یک چیزی ما نمیدونیم حرام یا حلاله. مایه ها غیر از گوشت، برادر گوشت اصل حرمت. در مایعات از چیه؟ از این است که حلال. یا این دوتا کاسه ای که هر دو میدانیم آب پاک بودن، یک قطره خونی از آسمان افتاد، نمیدونیم در کدوم کاسه افتاد، چرا تو هر دوتا استصحاب طهارت جاری نمی کنید؟ پاسخشو دادیم، گفتیم که اگر بخواد تو یکی جاری بشه تو اون یکی جاری نشه، که خب عرضون که ترجیح بلا مرجح. اما خب مجرا تو هر دوتا داره دیگه، اگه تو هر دوتا جاری بشه اون علم اجمالیه، پس کجا بره؟ شما که سه تا کاسه نداری، دو تا کاسه داری، این پاک اونم پاکه، پس چی حرومه؟ وقتی من علم اجمالی دارم به این که حرامی هست اینجا، اون علم اجمالی ما نمیشد از اینکه اصل در این دوتا جاری بشه و این اصل با هم تعارض میکنن، چون لازمه اینکه این حرام باشه اینه که این حلال باشه اینه که اون یکی حرام باشه و برعکس، اینا با هم تعارض میکنن و نتیجه تعارض این میشود که هیچ کدام از این دو مجرای اصل نیستن. حالا یه توضیح که دادیم خدمت عزیزان، اینکه اصل جاری نمیشه دو بیان میشه کرد. یکی اینکه اصلا دلیل حجیت اقتضای گرفتن اینها رو نداره، یا اینکه نه دلیل حجیت اقتضای گرفتن اینها رو داره، ولی هر دوتا وقتی میخوان جاری بشن با هم شاخ به شاخ میشن و از کار میفتن. اون مثالی که چندین جلسه قبل دوستان داده بودیم که قرار افراد از این اتاق بیان بیرون ولی اون خروجی اتاق تنگه، خب دو حالت هست، یه بار این که بگیم اصلا افراد از جا بلند نمیشن که از اتاق بیان بیرون، یه این که بگیم نه از اتاق میخوان بیان بیرون از جا بلند میشن اما تو در گیر میکنن هیچ کدوم نمیتونه بیاد بیرون. به هر حال خروجش اینه که هیچ کدوم از اتاق بیرون نمیاد. حالا سابقا یه بحث تشبیه این چنینی هم کردیم، حالا شاید تشبیه خیلی جالبی هم نباشه، حالا ما از باب اینکه دوستان کمی مطلب تصور بکنن اینو سابقا گفته بودیم. به هر حال به خاطر تعارض این دوتا اصل هیچ کدوم جاری نمیشه. خلاصش اینه که علم اجمالی اجازه جریان هیچ کدوم از این دوتا اصل رو نمیده و نتیجه میشه که میگوییم اینجا شما مقدمه علمیه اقتضا میکند از هر دوتا باید پرهیز بکنید. الان با توجه به همین حرف یک کسی میخواهد بگوید که آقا این بیسکویت هم حرامه. چطور؟ اینطوری مطرح میکنه، میگوید که آقا قبل از اینکه این بیسکویت به کاسه الف بخورد شما اصالت و طهاره رو در کاسه الف میتونستی جاری بکنی؟ گفتیم نه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه تو کاسه به هم باید اون وقت جاری بکنم و در هر دو بخوام جاری کنم پس علم اجمالی کجا میره؟ پس تعارض میکنه، تو هیچ کدوم جاری نمیشه. میگه آقا بیا یه کاری بکن، کاسه الف رو تو دو تا کاسه تقسیمش بکن، الف یک و الف دو، یعنی یه الفی داشتیم الف خالی کاسه بزرگه، دو تا کاسه الف بیار الف یک الف دو، نه کوچیکن، کاسه الف رو نصفشو بریز تو الف یک نصفش رو برید تا الف ب. تو این ستا کاسه شما چی کار میکنی؟ جواب اینه که من از هر ستا پرهیز میکنم، خیلی روشنه، چون میدانم یا الف یک و الف دو خمرند و ب سرکه است، یا میدانم الف یک و الف دو آن سرکند و کاسه ب خمر است.
خب شبهه محصور است دیگه، از هر سه کاسه پرهیز میکنم. میگه آفرین، درست. الان فرض بکن که به جای اینکه کاسه الف رو نصف بکنی، الف یک و الف دو بکنی، فرض بکن که شما همون کاسه الف رو داری، یه بیسکویت بهش خورده. اینجا هم باز این بیسکویت یکی از اطراف شبهه شما میشه. یعنی شما میگویید که یا الف و بیسکویت پاکند و به خمر است، یا الف و بیسکویت نجسند، یکی خمر و یکی آغشته به خمر است، ملاقی خمر است، و به پاک است. دقیقا شبیه اون حالتیه که کاسه الف رو تقسیم کردید بین الف یک و الف دو. چطور اونجا میگفتید علم اجمالی منجز است و من از هر سه تا پرهیز میکنم، از هر سه کاسه؟ اینجا هم باید بگویید که آقا من از هر دو کاسه و این بیسکویت، از هر سه تای اینها پرهیز میکنم. مثل همونه. این شبهه‌ایه که خیلی محل بحث واقع شده که ملاقات بیسکویت با اون کاسه الف موجب می شود که اطراف شبهه ما بیشتر بشن. ربطی به اینکه علم اجمالمون از تنجز بیفته نداره. همون حالت علم تنجز علم اجمال اینجا هم جاریه. فان قلت وجوب الاجتناب ام ملاق المشتبه و لم یکن من حیث ملاقاته له. کسی میگه آقا این ربطی به مسئله ملاقات و این بحثای فقهی نداره. ما بحثمون رو باید از اصولی مقدار، بحثای اصولی علم اجمالی رو اینجا باید جاری بکنیم. بحث فقه رو بذارید کنار، بحث این که نجاست، ادله نجاست تو کجا رو میگیرند و اینا رو بذارید کنار، روایت هم بذارید کنار. ما اینو بحث اصولی علم اجمالی بگید که بحث این نیست که ملاقات کرده با این، بحث اینه که طرف علم اجمالی واقع شده. ملاقات موجب شده است که این بیسکویت به اطراف علم اجمالی یه دونه اضافه بشه. الا انه یسیر و کملاقی فی العلم الاجمالی به نجاستی او نجاست المشتبه الاخر. اصلا شما الان میتونی کاسه الف رو بذاری کنار، فکر کن کاسه الف یهوی نیست شد، عدم شد، ریخ زمین. چی میگی؟ خواهی گفت که آقا جان یا بیسکویت حرام است یا به حرام است. من بین بیسکویت و به میدانم یکی حرام است و یکی حلال، نمیدونم کدوم حرامه و کدوم حلال. دقیقا این میشه مثل این. فلا فرق بین المتلاقیین فی کون کل منهما احد طرفی شبهه فهو نظیر ما اذا قسم احد المشتبهین قسمین و جعل کل قسم فی انا. فرقی نمی کنه بین اینکه آجا متلاقیه این هر کدوم اینا احد طرف شبهه باشن و این حالتی که گفتی مثل همون، این حالت هم مثل همون حالتیه که صحبتشو کردی. یعنی تا دیروز تردد بین کاسه الف و کاسه ب بود، الان بین بیسکویت و کاسه ب فرقی نمی کنه. شیخ می فرماد که نه، لیس الامر کذالک. مطلب اینطوری نیست. این مثال ها با هم دیگه فرق دارن. چه فرقی دارن؟ اینجاش مهم و زیباست. شیخ می‌فرماد آقا مسئله جریان اصله. من اون استصاب طهارت یا قاعده طهارت رو تا دیروز که مردد بودم بین کاسی الف و کاسی ب تو هیچ کدوم نمیتونستم جاری بکنم، چون اگه در هر دو جاری میکردم علم اجمالی میرفت هوا، باید مخالفت قطعیه میکرد. اگه میخواستم تو یکی جاری کنم تو یکی جاری نکنم که ترجیح بلا مرجح بود. لذا میگفتم که این قاعده طهارت مثلا تعارض میکنه با اون قاعده طهارت. قاعده طهارت موضوع کاسه الف با قاعده طهارت موضوع کاسه ب تعارضا تساقطا، هر دو رو میذاشتم کنار، هیچ کدوم نمیشد جاری بشه. اما
قاعده طهارت در بیسکویت معارض ندارد و در نتیجه میتونه جاری بشه، اشکالی نداره. با چی میخواد معارضه بکنه؟ شرایطش داره. مثلا استصاب طهارت میکنیم، میگویم که آقا بیسکویت مجرای کدوم اصله؟ اگر حالت سابقه رو میدونید که طهارت و استصاب طهارت، اگر حالت سابقه بیسکویت رو نمیدونید قاعده طهارت. خلاصه برها تو بیسکویت قاعده خودش رو جاری میکنم، هیچ ربطی به اون اصلی که در کاسه به وجود داشت به اون ربطی نداره. در بیسکویت قاعده خودش رو جاری میکنم، بیسکویت در عرض کاسه به نیست، در طول کاسه به، بخلاف کاسه الف یک و الف دو که اگر من الف رو تقسیم میکردم به الف یک و الف دو، الف میرفت کنار، الف یک الف دو میمدن جای الف، در عرض شبه با کاسه به قرار میگرفتند، لذا اصل در اینا تعارض میکرد، تساقطا میرفتن سراغ مجمالی. اما بیسکویت در عرض کاسه الف کاسه به قرار نمیگیره به جای کاسه الف. بیسکویت اصل خودشه، اصل خودش حالا هر چی که بود، حالا استصاب طهارت، قاعده طهارت، هر چی که بود همون جاری میشه. خب اینجا ممکنه کسی شبهه بکنه، بگوید که آقا ما چرا در بیسکویت الان شک داریم که میخواییم ببینیم چه اصلی درش جاری میشه؟ منشأ شک ما در بیسکویت چیست؟ پاسخ: منشأ شک ما در بیسکویت این است که نمیدانیم کاسه الف خمر بود یا نبود. اگر گفتیم کاسه الف خمر بود، پس بیسکویت با خمر ملاقات کرده و حرام. اگر میدانستیم کاسه الف خمر نیست، میگفتیم بیسکویت با سرکه ملاقات کرده، حلال. مشکل ما اینه که چون نمیدانیم اون ملاقا چی بوده، تو ملاقی شک داریم. خب شیخ میگه خب خدا پدرتو بیاموزه، ملاقا اصلی درش نیست که بگوید ملاقا چیست. در ملاقا شما فقط یه دونه اصل عملی اشتغال دارید، این اشتغالم گفتیم مثبتاتش رو اثبات نمی کنه. اشتغال میگوید این را نخور، حالا یا عقلی یا شرعی، با اینش کار نداریم. عقلی از عذاب مقدمه علمیه، یا شرعی از شارع گفته، ارشادیست مول، حالا اینو کار نداریم. خلاصه اینکه برای اشتغال اصل عملیه، اصل عملیه که مصفتاتش حجت نیست. اشتغال میگوید این کاسه را نخور، نمیگوید این کاسه خمر است. پس در نتیجه اثبات نمی شود که این بیسکویت با خمر ملاقات کرده، که شد حرام. خودش و مجرای خودش. اگر یه اصل سببی یه جایی بود ولی به دلیلی جاری نشد، اصل مسببیه جاری میشه. زمانی اصل مسببی جاری نمی شود که اصل سببی جاری بشه. خب اون موضوع بر اصل مسببی نمی ماند. مثال های معروفی دار. مثلا یه آبیه، این آب توش استصاب طهارت ما جاری میکنیم، مجرای استصاب طهارت. یه لباس نجسیه، این آب رو ریختیم روش، با اون آب لباسه رو آب کشیدیم، حالا نجاسه رو توی آب نکردیم ها، که اون بحث عوض بشه، نه ریختیم آب رو روی این لباسه. خب این لباسه دا دیروز نجس بود، بعد شستن شک میکنیم که اگر با آب پاک این رو شسته ایم الان پاک شده، اگر با آب نجس شسته ایم نجس بود، با آب نجس شسته ایم پاک نشده. نجس رو که با آب نجس بشویان پاک نمیشه، نجس رو با آب پاک بشویان پاک میشه. خب اینجا میگوییم شک ما در استصاب جاری در لباس مسبب است از شکی که در آب داریم. نمیدانیم آب پاک است یا آب نجس است که شک داریم الان لباس نجس است یا پاک است. استصحاب طهارت آب سببیه، استصحاب نجاست لباس مسببیه،
اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه، لذا با استصاب طهارت آب معلوم می شود که انهو که این لباس با آب پاک شسته شده، پس پاک میشه. دیگه استصاب نجاست جاری نمیشه. اما اگر همین استصاب طهارت در این آب یه معارضی داشت، یه چیزی جلوشو میگرفت که نمیشد تو این آب استصاب طهارت کرد، در این صورت دیگه خود استصاب نجاست لباس در جای خودش میماند. مثلا عرض کنیم که یه علم اجمالی میامد که میگفتیم این آبی که به اون لباس رو شستیم و درش استصاب طهارت جاری بود، کنار یه ظرف دیگری بود، ظرف آب دیگری بود، 30 ثانیه قبل از شستن لباس یه قطره خونی افتاده، نمیدانم در این افتاده یا در اون افتاده، در یک کدوم از این دو تا آبها افتاده. بس همین بحث ما. اون وقت استصاب طهارت در هیچ کدام از اینا دیگه نمیتونست جاری بشه. اون وقت نسبت به لباس اصل سببی حاکمی نبود. تو لباس شما اصل مسببی رو جاری میکردید، میگفتید نجس بود، نمیدانم با آب پاک شسته شده یا با آب نجس شسته شده، اون آب هم اصلی که تعیین تکلیف بکند ندارد، پس در نتیجه شک ما باقیست و استصاب میکنم، میگویم که این لباس شک دارم در این که این لباس پاک شده یا پاک نشده، استصاب اینه که نجس هنوز. ماجره بیسکویت هم دقیقه مثل همین. قلت لیس الامر كذلك لان اصالت الطهارت والهل فالملاقی سلیم اما عارضت اصالت طهارت المشتبه الاخر. در مورد این بیسکویته اصالت طهاره، اصالت هل، استصاب طهارت، هر چیزی که مقتضای خودش است در او چیه، این معارضه می کند با اصالت، معارضه نمی کند با اصالت طهارت اون یکی مشتبه، یعنی کاسه به، بخلاف اصالت طهارت و الهلف الملاقا یعنی کاسه الف، فانها معارضتون با حافل مشتبه الاخر یعنی به، به جای مشتبه الاخر به بذارید، به جای ملاقا کاسه الف رو بذارید، به جای ملاقی هم بسکویت بذارید. و سر فی ذالک ان الشک فی الملاقی ناشن ان الشبهة المتقومه بالمشتبهین. ما در مورد بسکویت گیرمون کجاست؟ اینه که نمیدانیم اونی که این با اون ملاقات کرده اون چی بوده؟ اون خر بوده یا اون یکی سرکه بوده یا برعکس؟ فل اصل فیه ما اصلا فی شک سببی، در مورد ملاقی و مشتبه آخر یعنی الف و ب شک من سببیه. فل اصل فیه اصلا فی شک مسببی، اما در مورد بیسکویت شک من مسببیه. وقد تقرر فی محله ان الاصل فی شک سببی حاکمان علی الاصل فی شک المسببی. عرض کنم که حاکم است مادامی که جاری باشه، حالا فرق نمی کنه سواء کان مخالف له ام موافق له، فرق نمی کند که اصل مسببی خروجیش با اصل سببی یکی باشه یا یکی نباشه. برخی یا بعد شیخ حالا حرفای اینجا دارن، این محل اختلافه، ولی مبنای شیخ و ظاهرا مشهور همینه که وقتی اصل سببی هست نوبت به اصل مسببی نمیرسد. کما فی اصالت طهارت الماء الحاکمت علی اصالت نجاست صوب النجس المغسول به، همین مثالی که زدیم که این آب استصاب طهارت داره، لباس استصاب نجاست داره، این لباس رو با اون آب شستیم و حکمش رو گفتم. ام موافق له کما فی اصالت طهارت الماء الحاکمت علی اصالت اباحت شرب، یا نه اصل مسببی با اصالت سببی ممکنه خروجش یکی باشه، ولی به هر حال به حسب فنی شما باید سببی رو ذکر کنید، مسببی رو نباید بگید. مثلا ما شک میکنم که این آب نوشیدنش حلال است یا حرام است، چون نمیدانم پاک است یا نجس است. اگر پاک است پس حلال است، اگر نجس است پس حرام است. قاعده طهارت اگر جاری بود میگه بخور، اگر جاری نبودم نوبت میرسید به اصالت الاباحه، اونم میگفت بخور.
ولی از جهت فنی مادامی که شما میتوانید قاعده طهارت جاری بکنید، نوبت به مسئلهش اصالت اباحه در شرب نمیرسه. به هر حال این حرفیه که گفتن آقایون، همین که مثلا بود استصحاب طهارت هم عرض کردم، گفتن استصحاب طهارت بر قاعده طهارت مقدم است. حالا این بحثی البته، چون مقدمه شما باید به اون تمسک بکنید، اگرچه خروجشون تفاوتی نداره. فما دام الاصل الحاکم الموافق قبل مخالف یکون جاریان لم یجر الاصل المحکوم یعنی مسببی، لان الاول یعنی حاکم سببی رافع شرعی لشکل مسبب. علت تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی هم اینه که بارها گفتید و بلدید خوندید دیگه، که جریان شک در اصل سببی مجرای شک مسببی رو برطرف میکنه ولا عکس. یعنی استصحاب طهارت تو اون آب میگوید که این لباس شما نمیدانی پاک است یا نجس. چرا نمیدونی پاک است یا نجس؟ چون نمیدونی با آب پاک شستی یا با آب نجس شستی. استصحاب طهارت میگوید با آب پاک شستی، پس دیگه شکی نداری در این که لباس نجسی یا پاک. این لباس حتما پاکه، چون شک در این در طور شک در اونه، شک در مسبب در طور شک در سببه. با اجرای اصل سببی دیگه شک مسببی موضوع خودش رو از دست میده. تو این یکی مثال چرا مباح است خوردن این آب؟ چون پاک است. پس اگر پاک بودن اثبات بشه دیگه نیازی نیست شما بیاید اباحه رو یه بار دیگه اثبات بکنید. لازمه پاک بودنه که اون اباحه هم اتوماتیک اثبات میشه، چون برآمده از شک در اباحه از شک در طهارتش. و اذا لم یجر الاصل الحاکم لمعارضته به مثله، اما اگر اصل حاکم نتونست جریان پیدا بکنه، زال المانع من جریان الاصل شک المسبب و وجب الرجوع الیه، اما دیگه اون وقت شک مسببی جاری میشه. لانه کالاصل بالنسبه الی المتعارضین. این مثل حالتیه که اگر دو تا مثلا خبر اگر تعارض کردن، هر دو خبر رو میذارید کنار، میرید سراغ اصلی که اونجا وجود داره. همون مثال همونه. الا ترى انه يجب الرجوع عند تعارض اصاله الطهاره و النجاسه. ایشون یه چند تا مثال میزنن، مثالای خوبی ان. مثلا مثالا رو ما عرض بکنیم. ما یه آبی داریم، آب نجسیه، مثلا آب قلیلی بوده، یه برخوردی کرده با بدن کافر متنجس شده. یه آبی هم داریم پاک، هر دو اینا قلیلن، اینا رو خالی میکنیم توی یک حوض، آب نجس رو با آب پاک قاطی میکنیم، یه جا میریزیم، یه آب کلی به وجود میاد. این آب کر الان متشکل است از یه آب نجس و یک آب پاک، هیچ کدوم هم بر دیگری مقدم نیست. حالا مقدارشون هم مهم نیست، این که مقدارشون فرضاً فرض کنم که کدوم بیشتر بوده کدوم کمتر بوده، اینا مهم نیست. خلاصه این که کمتر از کر بود، الان با هم قاطی شد، شد کر. خب اینجا چه اتفاقی میفت؟ الان که اینجا آب کر به وجود اومد، نه میفهمد استصحاب طهارت آب طاهر رو میتونیم بکنیم، نه استصحاب نجاست آب نجس رو، بلکه در خود این آب قاعده طهارت جاری میشه. قاعده طهارت نگی داره خروجش مثل استصحاب طهارت ها، خروجش مثل اونه، ولی هیچ کدوم از اونها جاری نمیشه. یعنی از جهت علمی شما استصحاب طهارت اینو میذارید کنار، استصحاب نجاست اونم میذارید کنار. بحث تغییرم نباشه ها، اونم تغییر اونا که محل بحث نیست، یعنی تغییری نداشتن. الان آب کلی داریم، تو این آب کل نه بوی نجس هست، نه مزه نجس هست، نه رنگ نجس هست، هیچی از نجس نیست. یه قسمتش پاک بوده، یه قسمتش نجس بوده. اینا که به هم رسیدن، قاعده طهارت جاری میشه. این یه مثال. یه مثال دیگر، شما مثلا دستتون نجس بوده، این رو با دو کاسه آب
مثلا شستید، که این دوتا کاسه آب یکی نجس بوده. نمیدونید با کدوم شستید، اول با پاک شستید یا اول با نجس شستید. اگر اول با نجس شستید، یه نجسی بود روی نجسی ریخته شد، بعد که آخرین چیزی که ریخته شد آب پاک بوده، الان پاکه. دست من نجس بود، آب نجس ریختم، خب هیچی به هیچی، بعد آب پاک ریختم، پس پاک. اما اگر نه، اول آب پاک رو ریختم، دستم پاک شده، دوباره آب نجس رو که ریختم دوباره نجس شده. خب منم الان نمیدونم کدوم رو اول ریختم. اینجا هیچ استثابی وجود ندارد نسبت به اینکه دوتا آب کدوم رو ریختید، معلوم نیست. و حالا نمیخوام پیچیدش بکنم، بحث تاریخ و اینا رو مطرح بکنم. خلاصه اینکه هیچ کدوم از این دوتا استثابا نسبت به اینکه با کدوم آب دست شستیم جاری نیستن. میماند خود استثاب نجاست در دست. میگویم این دست من سابقا نجس بود، الان نمیدانم پاک شده یا نجس پاک نشده. خب عرض کنم که لذا اینجا استثاب نجاست میکنم. از میخوام حالا اصلاح بکنم. شیخ فرموده رجوع میکنم به قاعده طهارت. حالا اینی که بنده عرض کردم یه بحثیه اینجا، یا استثاب کلی جاری میشه یا جاری نمیشه. حالا من یه لحظه ذهنم با اونجا خلط کرد. اختلاف اقوال اینجا وجود داره که اینجا کلی رو جاری میکنیم یا کلی رو جاری نمیکنیم. اونا بذارید کنار، خیلی بحث پیچ میخوره، اینا خیلی مطلب قاطی میشه. اقوالی وجود داره، مرحوم آقای خوی اینا حرفایی دارن، اونا بذاریم کنار. حالا شیخ رحمت الله علیه بحث خودشو بفهمیم، ایشون میفرماید که ما حکم هر دوتا آب رو میذاریم کنار و در این دست قاعده طهارت رو جاری میکنیم، چون این دست برای یه بار پاک شده دیگه. این دست یا یه بار اون دفعه اولی اگر پاک بود پاک شده بعد نجس شده، یا عرض کنیم که دفعه دوم پاک شده. به هر حال این دست من یه بار پاک شده. حالا که این دست من یه بار پاک شده، نمیدانم بعد نجس شده یا نجس نشده. استصحاب میگوید که دست من نجس نشده است. بعد رحمت الله علیه شیخ یه اشاره میکند، میفرماید آقا ما زیاد دیدیم که در جایی که یک دلیلی محکوم بوده و امثال ذلک نباید جاری میشد، اون رو به عنوان معید آوردند. از این حرفا تو کتب فقهی زیاده. تو خود علمه یادتونه هی میگفت للاصل و الروایه للنص و الاصل، چون این تعابیری هست. میبینید مثلا تمام بحثی که موافق مثال طهارت الماء الحاکم علی اصالت اباحت الشرب، ممکنه بگن که آقا ما اینجا می توانی بنوشی به دلیل استصحاب طهارت یا اصل طهارت و به دلیل قاعده اباحه شرب ما، هر دو رو میخوان جاری بکنند. از اینجوری تعابیر شاید ممکنه شما زیاد ببینید، ولی برحال اینا تسامحاتیه، خصوصا قبل از مرحوم شیخ و قبل مرحوم وحید که اینا خیلی منقح نشده بود این مباحث. از اینجور تسامحات در کتب فقهی هست، ولی ماییم و قاعده. قاعده اینه که تا جایی که اصل حاکم هست نوبت به اصل محکوم نمیرسه. اگر اصل حاکم معارضی داشت جاری نشد، اون وقت مسببی دیگه جاری میشه و اشکالی نداره. نعم ربما تجعل و معازدن لأحده ما الموافق لها به زعم کبونه ما فی مرتبتن واحده. ظاهرا باید بشه معازدتن دیگه، اگر به قاعده بخوره باید بشه معازدتن لأحده ما اینطوری. لکنه توهم فاسد، شیخ میفرماد اما این اشتباهه. ولو خروجیشون یکی باشه موافق هم باشند، مادامی که اصل سببی معارض ندارد و حاکم است، نباید به اصل مسببی و محکوم تمسک بجویند. ولذا لم یقل احدون فی مسئلت شبهت المحصوره به تقدیم اصالت طهاره فلمشتبه الملاقا لاعتزادها به اصالت طهارت ملاقی. تا همین بحثی که ما گفتیم هیچ کس نگفته است که آقا شما بیایید
مثلا بگویید که بیسکویت پاک است، حالا که بیسکویت پاک است پس نتیجه بگیرید که اون کاسه الف پاک باشه، از زمین به آسمون بباره. شیخ میفهمد این کار رو آقایون نمی کنند. چرا؟ چون مشکل بیسکویت از مسئله کاسه الف شروع شده. کاسه الف رو اگر حل میتونستیم کارش بکنیم، مسئله بیسکویت از اون تبعیت میکرد. مثلا تو همینجا اگر کاسه ب از محل ابتلاء ما خارج بود، تو کاسه الف اصالت و طهاره بلا معارض جاری میشد، میشد انحلال علم اجمالی، شبهه بدوی میشد. تو کاسه الف تکلیف کاسه الف رو با قاعده طهارت حل میکردید، بعد هم میگفتید بیسکویت هم پس پاک، این اشکالی نداشت، چون شبهه بدوی دیگه مجرای قاعده طهارت میشد، سلیم عن المعارض بود قاعده طهارت تو کاسه الف و حکم بیسکویت هم روشن میشد، ولی برعکسش جایز نیست. پس اینکه شما بیایید اون دلیل مسببی رو معاضد قرار بدید برای اونی که موافق است از مثلا متعارضه، این حالا من اینو بد گفتم، حالا این دقیقش اینه، اینکه شما بیایید اون مسببی رو معاضد و کمک قرار بدید برای اثبات اینکه تو تعارض بین سببیین کدوم مقدمه، این غلطه. نظیرش حالا من مثال هایی زدم، نظیرش رو ما زیاد دیدیم، از اینجور کار آقایون میکنند، مواردی هست، ولی امثال این تو کتب فقهی اینا به خاطر اینکه مباحث خیلی منقه نبوده. خلاصه فالتحقیق فی تعارض الاصلین مع اتحاد مرتبت احمال اتحاد شبهه الموجود لهما الرجوع الى ما وراءهما من الاصول التي لو كان احدهما سلیما عن المعارض لم يرجع. لیکن دیگه متنش به نظرم روشنه. فهم وقتنا و تمام الكلام فی تعارض الاستصحاب ان شاء الله تعالی بعدا بماند. بله شیخ میفرماید اگر ما طوری بشه که در عرض همین قاعده‌ای که در ملاقی جاریه یه قاعده‌ای پیش بیاد و معارضه اتفاق بیفته، دوباره مشکلات شروع میشه. مثلا همینطور که یه بیسکویتی به کاسه الف برخورد کرد، یه دونه کلوچم به کاسه ب برخورد بکنه. خب الان هر دو هم محل ابتلا هستن، هم کلوچه هم بیسکویته. شیخ میفهمد الان اون علم اجمالی ما دوباره بین همانطور که بین کاسه الف و کاسه به جاری بود، بین بیسکویت و بین کلوچه هم جاری خواهد شد. دوباره علم اجمالی پیش میاد، این علم اجمالی موجب میشود که اصل در هر کدوم از اینا نتونه جاری بشه، اینا با هم تعارض بکنن، اصلشون سقوط بکنه اصالت الطهاره، و به مقتضای علم اجمالی اون وقت باید هم از بیسکویت اجتناب بکنیم هم از کلوچه. لذا حواسمون جمع باشه، اگر بیسکویت به کاسه الف خورد مواظب باشیم که چیز دیگری به کاسه ب برخورد نکنه که این مشکلات کش پیدا نکنه. وقت گذشت، همین اکتفا بکنیم، حالا انشالله بقیشم بماند برای جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین.